أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که در بحث استطاعت نسبت به راحله، راحله موضوعیتی برای مشابهیت استطاعت نداره، بلکه راحله احد انواع الاستطاعه است. لذا رکوب یا یعنی تمام الرکوب این احد انواع استطاعه است و همینطور بعض الرکوب و بعضه مشیان این هم احد انواع الاستطاعه است و همینطور مشیان کله این هم بعض انواع الاستطاعه است. همه اینها استطاعت است که نسبت به افراد مختلف این تحقق پیدا میکنند. مثل که فرض بکنید که اگر برای شخصی این فرض کنید که صلات واجب بشه، چطور کسب طهارت ماهیه برای او واجب است؟ اما اینکه اون شخص فرض بکنید که طهارت ماهیه برای او کسب طهارت ماهیه در جلوش باشه و یه کاسه آب و یه شیر آب و باز بکنه، خب این وضو میگیره. خب این عهد انواع این اقتناع فرض بکنید که طهارت است، طهارت ماهیه. یا اینکه فرض بکنید که شیر دم حوض، باز باید بلند شه بره دم حوض و اونجا وضو بگیره، اینم عهد انواعشه. یا اینکه نه دورتره، دم رودخانه است و این الان در اینجا برش نماز واجب میشه، خب باید بره تا دم رودخانه، باید بگه حالا این رودخانه آب دوره، من در اینجا دیگه طهارت مایع از من سلب میشه و حکم متبدل به تیمم میشه. نه، باید بلند شه بره دم رودخانه و وضو بگیره و بیاد، گرچه یه رو هم طول بکشه، خب بکشه. و همینطور که دم رودخانه هم نباشه و بعید باشه، اون حکمش دیگه از دو طرف یا از سه طرف، سه چهار طرف، این از دو طرف این بایستی که به اندازه قدر سهم این نسبت به جبال به اصطلاح سلبه و همینطور سهمه، این بایستی که این مسافت را طی کنه تا اینکه اگر احساس میکنه فرض کنه که در این نزدیکی آبادی داره آبی رد میشه، فرض کنه جویی داره رد میشه، این بایستی که به دست بیاره. این در اینجا میبینید استطاعت متفاوت شد. حالا اگر یه شخصی قادر بر این که آب تا دم رودخانه را بره رو داره، ولی این که به اندازه سهم یا سهمی نمیتواند بره، اون استطاعت از او ساقط میشه، این استطاعت منحصر میشه به فرض کنید که. یا اگر کسی نم تا دم پاش اونقدر درد میکنه، آرتروز داره، راه نمیتونه بره، فرض کنید که نمیتونه تا دم رودخانه را بره، یا احساس میکنه در خواهد دم رودخانه بره، این پله داره، این پله داره. ببینید این جور که منده دارم الان مطالب را میگم، شما را به حال و هوای مسائل عرفی نزدیک میکنه که شرع یک حکم واحد سیال داره، اون در همه جا مسئله سریان داره و جریان داره. یک چیز من درآوردی نیست که بخواد اون ما با لحاظ سایر مبانی به این قضیه خیلی راحت میتونیم برسیم که فرض کنید که ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج در اونجا داریم. خب از این ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، قاعده لا حرج، قاعده لا ضرر، شما اصلا میکنین حکم استطاعت را نسبت به مقدمه موصل در حج میتونید به دست بیارید. نیاز نیست به این که خودتون را به این مشقت ها بیاندازید و اون روایت زاد و راهله گفته، اون روایت مشیان گفته، بین این تو چطور جمع بکنیم به تو شیخ رو هم بزنید تو سرتون، بگید که منظور در اینجا این روایت استحباب حج میرسون، راه بیافتید تو چاه، از چاله تو چاه، به خاطر اینکه چاله فرض کنید تو چاه بخواد بیافتید. خب روایتی که فرض کنید حضرت داره میگه واجبتان داره، بعد میگه حجت الاسلام، بعد میگه واجبتان، حضرت میفرماید به واسطه مشی باید انجام بشه، چطور شما هم ببر استحباب میکنی؟ یعنی چیز عجیبیه ها، که آخه آدم باید ذهنش خیلی باید دور باشه که یه همچنین مسائلی رو باید تصور کنه. لذا خود شیخ حرم صداش در آمده بابا این روایت ها کجا حمله بر استحباب میشه کرد، مثلا با ظهور منافات داره. من نمیگم بابا اصلا سر ظهور نیست، اصلا نص ظهور کجا؟ حجت الاسلام داریم، واجب داریم، تفسیر استطاعت داریم، من استطاعت داریم، و چطور انسان میتونه فرض بکنه که روایت امام علیه السلام و امام رضا رو حمله بر استحباب بکنه با وجود اینکه همچنین نصوص، نه ظهور، نصوصی در اینجا، تصریحاتی در اینجا وجود داره. خب شما نگاه بکنید، خب همون ذهن سیال و صاف و صافی عرفی را امام علیه السلام داره در اینجا به کار میبره. بابا نمیتونی را بری، خب یا پول داری اصلا میتونی را بری، ولی کن خب مال داری، اصل داری، فلان داری، خب سوارش شو، و سوار شو که سایر جاهایی که میری خودم سوار شو. میتونی را به نمیتونی را بری، باز با سوار مال بشی به دست بیاری. نمیتونی، قدرت نداری، یه مقداریشو پول داری یه مقداریشو نداری، خب نصفی سوار شو نصفی رو پیاده برو. مال رو فرض کنی که اجاره کن تا فلان منزل، اون منزل فرض کنی که دیگه فرض کنی که اجاره میکنه، بسی که دو نفر روی این حساب مثلا فرض کنیم که ما اصلا میتونیم استنباط کنیم که اگر فرض کنیم که دو نفر مال و اندازه یه حج ندارن، دوتایی باید پولاشون رو به هم بریزن، یه مال رو اجاره کنن نصفی تا فرض کنیم که یه منزل یه ساعت این سوارشه، بعد اون پیاده بره، بعد نصفی اون سوارشه اون پیاده بره، دوتایی نمیرسه به چیز. اینا همه فروعات بر این قضیه است. حالا نسبت به کیفیت استحصالش هم خب امروز شاید برسیم اصطلاح صحبت کنیم، درست همین قضیه اونجا نمیتونیم از رفتن پله پایین فرض کنیم که ضرر داره، ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج میاد در اینجا میگیره، نه این کسب طهارت ماییه به این کیفیت لازم نیست، بلکه خب تا اینجا تعمم بکن. بعد فرد هست نه اصلا تا اونجا راه نمیتونه بره، چند قدم بیشتر نمیتونه بره، مریضه. بعد بعضی از افراد هستن اصلا سکته ای افتاده، نصف بدن فلج افتاده رو تب، یا میتونه فقط همینقدر خودش تکون بده. اگر آب جلوش باشه میتونه وضو بگیره، آب جلوش نباشه نمیتونه خودشو ببره تا دم دستشویی. بایستی که معینی باشد تا بتواند او را کمک کنه، مساعدی باید باشه. خب این در اینجا حکمش متبدل میشه. شما میبینید تمام این مراتب مختلف همه اینها مشمول حکمه، همه اینها مصادیق هستن. لذا همون قضیه ان استطعت میاد، ان استطعت ان تتوزع فتوزع ولو فی سهم او سهمین، ان استطعت ان لا مثلا ان تتوزع مثلا فی النهر لازم مثلا تتوزع، ان استطعت ان تتوزع مثلا فی سهن مثلا حیات فی سهن او فتوزع، ان لم تستطعت فتیمم، ان لم تستطعت فتیمم. هی میاد وقت در اینجا هی دایره تیمم در اینجا میاد گسترش پیدا میکنه تا وقتی که به اینجا میرسه، همه اینها برمیگره به چی؟ قاعده لا حرج لا ضرر. خب این در مسئله حج هم همینه. یه وقتی مسئله حرج است، مسئله ضرر است، خوف ضرر است، خب در اونجا حکم متفاوت است و در اونجا رفع وجوب است. یه وقتی نه، مسئله خوف ضرر نیست، خب با حمله داره حرکت میکنه، با کاروان داره میره، اگه ضرر هست خب برای همه است، اگر هم نیست برای هیچ کس نیست، و اینم میتونه راه را بره، میتونه پیاده بره، پس که کاروان مثلا چقدر میره، میتونه با اون حرکت بکنه. در اینجا میبینیم چرا نباید بره. ها تا میگیم چرا نباید بره، اون بنایی که اون روز من راجع به استنباط عرض کردم خدمتتون که هر حکمی که اون حکم عرضه بشود، اول اون حکم را با عقل خودتون بسنجید، با همون عقل ناقص، اشکال نداره، ما هیچ وقت عقلمون اگر دنیا به خدا خدای میکنه، عقلمون به عقل امام زمان نمیرسه، اون خیالمون از این نظر راحت کنیم بندازیم کنار. نه، اما عقل ناقصی که خدا به ما داده به همون مقدارم به ما تکلیف کرده، بیش از اون نکرده، با همون عقل ناقصمون حکمی که به ما میرسه نگاه کنیم. خب اگر یه شخص بتواند مشی بره با مشیان انجام بده، چرا نباید حج برای واجب باشه؟ چرا اون قاعده در مورد سهم و سهمین هست که این همه برو دنبال آب اینقدر نماز ارزش داره ولی حج اینقدر ارزش نداره؟ که فرض بکن که بلند شو پیاده بری، در واقع میرسی. شما از نظر حکم عقلی در اینجا چه منافاتی در اینجا میبینید؟ چه تنافی میبینید؟ میبینید منافاتی؟ عقل نمیگه، نه عقل نه حس نه فلان. البته بعد از اینکه ضرورت حج رو خوب درک کردید و میزان اهتمام شارع را به اتیان حج فهمیدید، نه اینکه به اون حجی که آقایان دارن میگن که با فرض کنید که رفتن شمال و رامسر و نوشهر یکیه، نه خیر، اون حجی که دارن میگن اگر انجام ندادی موت یهودیان او نصرانی، یا اون حج، اون حجی که و از زنف ناسب الحج اتو که رسالن و علا کل زامنه اکرم کل فجن امی، اون حج، اون حجی که امام حسن علیه السلام مجبور میکنه 25 سفر پیاده از مدینه به مکه بره، اون حج، اون حجی که وقتی که امام سجاد میخواد تلبیه بگه رنگش زرد میشه و سفید میشه و بدنش به رعشه میفته، اون حج منظوره. اون حجی که هر سال امام زمان میاد در این حج شرکت میکنه، اینها رو همه رو بذارید بغل هم، این قضیه رو هم بذارید، اگر کسی بتواند مشیان بره، آیا از نظر وجدان و نفس آیا اشکالی داره یا نداره؟ وقتی که نگاه بکنیم نه چه داره، چلاخ که نیستی، باشو برو، تورید نمیشه، میخوای دوست دختر پیدا بکنی تا تهران، اگر بهت بگن آقا تا تهران پیاده میری ور نمیداری تا تهران پیاده بری، میگن که آقا فرض کن اگر بخوای به او برسی باید پیاده بری، او با کله 6 تا ملق هم میزنی تا اونجا بخوای برسی. چی شد حالا قضیه حج که میشد؟ این استطاعت، این فرض کنید که حاصل شده، یا این نمیدونم نشده، یا این نمیدونم کجاش پیدا شده، چی، همه این کاسه کوزا واسه تو سر حجه بدبخت بخوره، تو کارهای دیگه نه، هیچ قضیه ای نیست، شب تا صبح هم نمیخوابی، هزار تا چیزم تحمل میکنی، اینا همه چی چیه، اینا همه چیزای نفس و اینا همه بازیاییست که این نفس داره در میاره سر آدم، اینا مال اونه. اگر بدونیم مسئله حج مسئله آب و آتشه، اگر بدونی قضیه حج قضیه مرگ و زندگیست، اگر بدونی قضیه حج قضیه سعادت و شقاوته، و اینجوری برخورد میکنی که وقتی میان پول بهت میدن بشینی فکر کنی آیا میتوان راهی پیدا کرد که سلب استطاعت مالیه بشه، و اینجوری اون وقت با حج برخورد میکنی یا نه؟ اونی که من میگم موضوع حج را طبق اون چرا که شارع گفته اول درک کنی، صورت مسئله را طبق اون چه که شارع گفته بفهمیم، حالا وقت بریم سراغ این آیا مشیان واجب هست یا نیست. نه میده حج دیگه آره دیگه، آره سفر حج دیگه، بلندشو برو. فرض کنیم که به قول اون آقا تو مدینه بودیم، یکی از افراد پیرمردی بود، خب عواماً خب بیچاره ها صحبت شد، نشسته بودیم این حرفا که خب بالاخره حالا اینجا آره میگذره دیگه، انشالله میگذره، بعد میگردیم سر خونه هامون دیگه، انشالله چند روز صبر کنیم میگذره. خب اون بیچاره حالا پولم میده، ولی عواماً بابا، اینا عواماً، شما نباید اون حکم عوام رو فرض بکنی که رو این بار بکنی، انشالله میگذره، صبر کنی چند روزم میگذره و انشالله برمیگردیم سر زندگی منصرت تو مدینه و کنار حرم پیغمبر، انشالله میگذره، این چند روز دیگه هم خلاصه تمام میشه و دیگه راحت میشیم برمیگردیم سر این به اصطلاح وضعیت. یا وقتی که نگاه میکنی به روایت امام باقر نسبت به حج، نسبت به زیارت، روایت امام رضا علیه السلام، کیفیت اون حالتی که پیغمبر داشت نسبت به این ائمه داشتن، نمیدونم که اصلا حکمی را که نسبت درباره زیارات این مشاهد مشرفه و اینها داده بودن، این کسی که زیارت امام رضا علیه السلام را بشنوه از پیغمبر که یک زیارت این فرزندم که در خراسان و فلان این چیزها قضیهش رو حضرت به عایشه بیان میکنن، کسی که یک مرتبه او را زیارت بکند با معرفت ثواب هزار حج و هزار عمره مقبوله بهش میدن، وقت میشه زیارت امام رضا رو با یه عمل مستحبیه فرض کنید که حالا نعوذ بالله نمیدونم وارد شدن دم مستحب دیگه، مستحب دیگه، پای راست گذاشتن تو و پای چپ، با این میشه اصلا مقایسه بکنه؟ میتونه اصلا یک همچین چیزی رو مقایسه بکنه؟ کسی که چی این مسئله رو برداشت میکنه؟ حالا نمیگیم ولی یه خدایی که میگه از اون طرف دنیا اگر حبون علی الثلج بخوای به زیارت امام رضا بیای هنر نکردی، نه ما حالا به حرفه اونا کار نداریم، نه بالاخره یه آدم عادی معمولی که خود سر از اخبار در بیاره، یه خود سر از مسائل در بیاره، ما به این کار داریم. کسی که این روایت را بفهمه صحیح و سند است و از پیغمبر نقل شده راجب زیارت امام رضا، چه برداشتی راجب زیارت امام رضا میکنه؟ واقعا چه برداشتی داره؟ خودمون هستیم، ما یکی از این افراد بوده که از همین افراد بسیار رفقای ما هم بود، هنوزم که هنوزه، یه دفعه ازش سوال کردن که تا حالا زیارت امام رضا، گفت یه مرتبه رفتم، یه 25 ساله که موفق نشدم برم. 25 سال تو زیارت امام رضا نرفتی؟ در حالتی که تو همین ایرانی و بین تو تا اونجا 150 فرسخه، برای هزار تا کارت اومدی قم و برگشتی به شهرستانه، برای هزار تا از زن تو از تو یه چیز رو بخواد و شب پشتشو بهت بکنه تا پا اون طرف دنیا میری واسهش برداری بیاری، یه زیارت امام رضا اینقدر ارزش نداره؟ 25 سال یا مثل اون احمق دیوانه‌ای که در همین جا بود و گفته بود که نعوذ بالله ولی یه حی که به زیارت ولی یه مرده نمیره، خاک بر سرت کنن بیشور. وقتی شاگرد داری، وقتی داری به اینا تعلیم میکنی، تو در مقام تزکیه نستی، ولی یه حی که به زیارت ولی یه مرده نمیره. ببینی تا کجا آدم باید بدبخت بشه که یک همچنین مسائلی رو، یک همچنین مطالبی رو، همچنین چیزهایی رو بشنن. اسمشو نمیاره، حالا مرده، فوت کرد. حالا اون این با این خصوصیات، اگر یک مجتهد با این خصوصیات بخواهد به حج نگاه کنه و به روایاتی که از معصومی نسبت به حج آمده، بعد این را قرار بده در قبال من. اصلا ما روایاتی که مشیان هم داره ما نداریم. ما نه روایاتی داریم که زاد و راهله را دارد، نه روایاتی داریم که این روایات مشی را دارد، هیچ کدوم. ما هستیم. اصلا امام صادق نفرموده فرض کنید که استطاعت هو زاد و راهله، امام رضا نفرموده هو المش، ما امام صادق نفرموده که اکثر من کان فی زمن نبی و حج و ماشی هم اصلا نفرموده، ما اینا را اصلا نداریم، خودمون هستیم و خودمون. ما این رو میذاریم در جلومون، چی میفهمیم؟ خب کسی که خب میتونه بره، باید پاشه بره دیگه، یعنی واقعا کسی باید پاشه بره دیگه. الان یک بزرگی الان به شما یک مطلبی میده، یه دستوری میده و میگه شما باید این کار رو انجام بدی و این را فرض کنید که 2 ماه هم براش وقت میذاره، 1 ماه هم براش وقت میذاره، شما این را فرض بکنید که این نامه را به دست فلان شخص باید فرض کنی که برسونی. خب شما برای میشی میری پیدا میکنی، اونم مسافتش مسافت بعید است، یه شهره مسافت بعید است، این نامه را باید برسونید، بایدیه، یه شهره، شما هم دارید ماشین پیدا نمیکنید، الاغ پیدا نمیکنید، فلان نمی چیکار نمیکنید، آخرش پیاده را میفتید میرید، دیگه نیاز نداره که به دور در خونه آقا رو بزنید آقا بنده ماشین پیدا نکردم، یه رولز رویسی پیدا نکردم که سوارش بشم و برم. میگه خب برو پشت وانت، حتما باید سوار رولز رویس و کادیلاک و یه حرفا بشی، برو پشت وانت برو دیگه. آقا نداشتی ما مثلا فلان خونه نداشتی بده نامه رو بدم به یکی دیگه که پشت وانت براش چیز نه. یا اونطور پیدا نکردم، خب فقط کنه خب پیاده برو. اگه قرار بر این است که این مسئله انجام بشه، خب انجام باید بشه. این یه ذهن عرفی و سازج عرفی است که این مسئله را با ما میرساند. اگر ما اینا نداشتیم، عرف چی میگه؟ عقل چی میگه؟ نفس سلیم چی میگه؟ میگه خب پیاده باید بری. ترسه؟ با کاروان برو. با کاروان برو و پیاده برو انجام بده، هیچ اشکالی هم برات پیش نمیاد، خوفی هم برات پیش نمیاد. یه خودم چربیه بدنت آب میشه، خوبه واسه سر رژیمت، فلان حرفا خوبه، اتفاقا بد نیست، ورزش هم میکنی، هیچ اشکال نداره. انسان میره، درست شد، حالا میاد یه دفعه وسائل رو نگاه میکنه، میبینه امام فرمودن مشیان باید بره. این چی شد؟ این میخونه، این میخونه با اون چرا که من قبل از رجوع به روایات در ذهنم این نقش بسته. اینی که خدمتون عرض میکنم در باب تعادل و تراجی، این مسئله در اونجا خواهد آمد که چگونه ما در مسئله تعادل و تراجی بر همون مبنایی حرکت میکنیم که امام علیه السلام به همون مبنا حرکت کرده. یعنی در بحث بین تراجی، بین تراجی فرض کنیم که ثقه، بین تراجی عدلین، بین تراجی فرض بکنید که اون اهل ضبط و کم ساز ذالک، اون ملاک هایی رو که امام علیه السلام امام صادق بوده، همون ملاک ها رو ما در نظر میگیریم، همون ملاک ها رو در دادگاه در نظر میگیرم، همون ملاک ها رو در مجامع بین المللی در نظر میگیرم، همون ملاک ها رو در ارتباطات بین المللی بین یهود و نصارا حتی در نظر میگیرن. این کاری به اسلام نداره. الان در دادگاه های بین المللی در خارج بر چه اساسی حکم میکنن؟ همینطوری هر کی اومد ازش گفت نه، میرن تحقیق میکنن، سوابق نمینن، پروندهش مینن، این شاهدی که اومده اینو شهادت داده چه جوریه، آدم خوبیه، بین مردم دروغ نگفته، کلک نزده، نفاق نکرده، میرن پروندهش رو نگاه میکنن، پرونده اون طرف هم نگاه میکنن، بعد میگن نه شما در فلان جا فلان عمل خلاف انجام دادی، شما در چیز پرونده داری، در دادگستری پرونده داری. به اون میگن، به اون بیگانه میگن شما پرونده نداری، شما آدم خوبی هستی. در تصادفات رانندگی وقتی که بخوان یه نفر رو در یه جا بخوان چیز بکنن، پذیرش داشته باشن، میرن از اداره راهنمایی رانندگی چیزشو میگن این چند دفعه تا داره خلاف کرده، از خلافی که توی رانندگی داره میکنی میفهمی آدم خلافکاری یا نه. شما نگاه بکنی همین قانون، آخه این وجدانه، یعنی این وجدان و طبع و نفس سلیم یه مجرا بیشتر نداره. این لازم نیست حتما مؤمن و شیعه اثناعشری باشه. این فطرت و وجدان را خدا هم در شیعه قرار داده، هم در سنی قرار داده، هم در یهود قرار داده، در نصارا قرار داده، در همونی که خدا را قبول نداره باز وجدان رو داره، وجدان رو باز داره، بر همون اساس حرکت میکنن. چرا؟ چون میخوان به واقع برسن. راه رسیدن به واقع اینه، ما راه دیگه که نداریم. راه ما راه تحقیق، راه تفحصه، راه دیدن پرونده است که این در پرونده چی نوشته. همینا امام صادق میفرماید در تعادل بین تراجی همین راه فطرت رو برو. خذ به اعدله ما، خذ به اوسقه ما، خذ به عذبته ما، خذ به اصدقه ما، خذ به ما خالف العامه فإن الرشد فی خلافه، در صورتی که اون نباشه. همین این خزخزها رو بغل هم دیگه قرار بدید، شما را به یک جریان فطرت که اون جریان در استنباط نقش اساسی را ایجاد میکنه و ایفا میکنه. لذا شما در مقام تراجی با این جریان فطرت بخواد جلو برید، یه دفعه ببینید فتوا عوض شد، اون یکی رو میگیره فتوا حکم میده، شما یه روایت مقابلش رو گرفتید. این نزدیکه، این نزدیکه به اون چرا که فطرت، این روایت نزدیکه به اون چه که فطرت داره اقتضا میکنه و بیان میکنه. معلومه اونجا امام یه قصدی داشته، یه غرضی داشته، تقیه کرده نکرده، یه جریان خاصی بوده، فرض کنید که واقعاً شخصیه بوده، یه قضیه خاص. این وضع حالا شما در اینجا در نگاه میکنید ببینید امام صادق علیه السلام میفرماید اکثر افرادی که در زمان پیغمبر حج واجب را انجام دادن مشات بودن. خب پیغمبر به اونها گفته دلتون میخواد یا نخواد یا نه، میگه حجتون واجبه واسه بیاید. و حضرت اون حکمی را که در زمان پیغمبر بود بعد 150 سال در زمان خودش میفرماید، میگه حج واجب است. الا من اطاق المشی من المسلمین ان حجت الاسلام واجبتون الا من اطاق. اطاقه یعنی قدرتش همتراز باشه، طاقت یعنی همتراز بودن، هم افق بودن با اون، با اون چیز هم افق باشه، همتراز باشه، هم مرتبه باشه، اون طاقت برسد، قدرت برسد به این فاصله، به این مبلغ بتواند برسه. وقتی که اینجا نگاه میکنیم میبینیم که نه این درسته. اون وقت بعد میاد نگاه میکنی میبینید که اومده از حضرت سوال کرده، ما از چیز امام صادق استطاعت چیه؟ حضرت میفهمن زاد و راهله. اینا میذارید بغل اون، چی میفهمید؟ کسی که میتونه زاد و راهله، کسی که نمیتونه مش. این به این راحتی و به این سلیسی دیگه نه نیازه به این که ما حمله بر استحباب بکنیم، نه نیازه به این که حمله بر حج نیایی. آخه جناب شیخ، جناب کذا، قربان شکل ماهد برم، آخر این حضرت حجت الاسلام داره میفرماید، چرا حمله بر حج نیابی میکنی؟ کجاش نیابیه؟ کجای این نیابیه؟ مگه در نیابی میشه مشیان رفت؟ بر نیابی باید طبق همونی را که فرض کنیم که اون شخص منو بند داره، باید طبق او باید انسان باید انجام بده. چرا انسان فرض کنی که بیاد گیر بکنه در این گونه موارد؟ لذا اینجا انسان این مطلب را استنباط میکنه که ما نباید به این محمل هایی که خیلی از فقها هم کردن اصلا توجه کنیم. واقعا این محمل ها همه دور از واقع دیگه، تا جایی که صدای دیگه خیلی در میاد، صدا در میاد که آخه این چجور به اصطلاح حمله. خیلی راحت آه این دو تا چهار تا فرمولو بذارید بغل هم حکم در بیارید، این موافق با فطرت کلام امام، امام رضا موافق با فطرت، پس این حرف چیه؟ دلالت بر همون وجوب میکنه، این در قبال او، این معلوم میشه به استطاعت، خود استطاعت هم خودش هم میرسونه که من استطاعت هر کی بتونه دیگه، نیاز نیست ما استطاعت رو توجیه کنیم، میبرش کنیم ورش کنیم، استطاعت کسی بتونه، میتونی مرکب، نمیتونی پیاده، نمیتونی نصفی نسون. خب همش نه ما در اینجا روایت رو تحویل کردیم، نه کنار گذاشتیم، نه لغو و اسقاط کردیم، هیچ کار نکردیم، عین روایت، مفهوم روایت رو از معصوم گرفتیم و بهش عمل کردیم، تموم شد. این شد استنباط، این شد اجتهاد. یعنی چقدر پس راحته که این مطلب به جای خودش محفوظ بشه. پس بنابراین دیگه ما از قضیه راحله و این اصطلاح دیگه مسئله رو تمام کردیم، آمدیم سراغ زاد. حالا زاد چیه قضیه؟ زادم امروز به اصطلاح مسئله رو بیان میکنیم که دیگه این مطلب دیگه چیز نداشته باشه. در مسئله زاد و زاد راهله، خب حالا اینجا بهتره، امام علیه السلام که در مورد زاد حضرت نفرمودن گوشت بوقلمون و بره کباب شده و نمیدونم مرغ وریان، اینی که نفرمودن، فرمودن از زاد و راهله. زاد عبارت است ما یقوت به و یقوت به ایالو، اون میزانی که انسان قوت دارد و میتواند اون میزان رو فرض کنید که مصرف کنه. خب چیه؟ خب عصری ها خب یه قسم قوتی دارن، ایال دارن، یه قسم قوت خودشون دارن، غذاهاشون متنوع مختلف و این خب متفاوت، افراد متوسط اینها. شما نگاه بکنید در همین اوساط الناس و افراد سابق لاحق، بسیاری از افراد بودن هفته یه مرتبه گوشت می‌خوردن. در سابق اینطور نبود که همه فرض کنید که گوشت بخورن هر روز، بیشتر غذاهاشون چیزهای دیگه، حبوبات و امثال ذالک و اینها بود، اشکنه و نمیدونم از این چیزها بوده. افرادی بودن در سابق، بسیاری از افراد وقتی که گذشتگان اینها برای ما تعریف میکردن، سالی دوبار برنج بخوردن، دیگه اول نوروز بوده که نمیدونم موقعی کی بود، نمیدونم روز قدیر بود، گفتن که دیگه برای زینا، اونطوری که تعریف میکردن. برنج نبود، نمی آوردن، خیلی رفت آمد مشکل بود، مثل الان نبود که همه چیزی خب وسائل دیگه تغییر کرده باشه و اصلا غذای اصلی مردم الان برنج شده باشه. غیر از اون افرادی که در همون، حتی ما داریم فرض کنیم یه روایت داریم در زمان در چیز امام حسن عسکری علیه السلام در مسئله مربوطه به فطره، حضرت در اونجا میفرمند که برای اهالی طبرستان در اونجا فطره باید برنج باشه، زیرا غذای اصلی اونها برنج. یعنی در همون زمانی که افراد سالی دوبارم برنج نمیخوردن در مناطق مرکزی ایران و سایر اینها، افرادی در طبرستان غذای اصلیشون برنج بود. لزوما یعنی برای یک عده فرض کنید که شعیر است، برای یک عده فرض کنید که قوم است، برای یک عده فرض کنید که عروس است، اینها افرادی هستند که مختلف هستند. در چی برای یک عده فرض کنید که تمره، یعنی غذای اصلی اونها تمره، اصلا نه خبز است و نه شعیر است و نه عروسش، هیچ کدوم اینها نیست، اونها باید فطره به مقتضای خودشون بدن. پس در همون زمان هم مسئله به این کیفیت بوده که افراد مختلف بودن و اصلا قوت تفاوت داشت، گوشت خیلی کم بود، هفته یک هفته می‌خوردن. الان اگر یه روز مردم گوشت نخورن، اصلا آدم یه جایی بره فرض کنی که فقط آش باشه، میگن خب بعد از آش چی می‌خوای بیاری؟ خب آش دیگه بخور دیگه بابا. یا مثلا سوپ اگر باشه، میگن خب به اصطلاح همین بود دیگه، چیزی پشتبر نداره، این چیز نداره، منتظر حتما یه چیزای دیگه و یه به اصطلاح. خب الان رسم به اصطلاح بر این شده، ولی زادی که الان ما داریم چیز میکنیم، زاد این نبوده. اینها مثلا تو الان هم هنوز هست، یعنی توی چیز دارن، بعضی های رسم هایی دارن، مثلا یزدی ها و اینها، یا مثلا حتی مشهد یا اینا رو من دیدم، خیلی شاهرو سبزه با مثلا مسافرت که میرن با خودشون مثلا یک کیسه ماست میبرن با نون خوش. ما یه دفعه رفته داشتیم، رفتیم یه جا، یعنی ترکیه بودیم، با ماشین بودیم، ماشین که دوستان بود داشتیم میرفتیم به سمت چیز میرفتیم لبنان و این چیزها. بعد تو ترکیه به اصطلاح ایستاده بودیم کنار یه ما رفتیم غذا بخوریم، دیدیم که یه اتوبوس، یعنی اتوبوس ایرانی ها آمد اونجا، مسیر ایرانی ها بود مسیر این اتوبوس ها. بعد دیدیم که یه پیرزن و پیرمرد کنار درخت نشستن، اینقدر باصف این کیسه شون رو وا کردن، بعد از توش ماست در آورده بودن و نون خشک کردن، یه خود پونه و از این نعنا و از این چیزا توی کاسه چیز کرده بودن. من نشستم نگاه میکردم، به من گفتم بفهم، گفتم من غذا خوردم، من میخوام نگاه کنم. از این نون خوش از توی کیسه‌ج ماست در آورد، این ماست خوش، از یک هم نون خوش که ریخته بودن و خب این دوتا بابا خوردن و قشنگن سیر شدن، شکر خدا رو هم کردن و زندن بودن، حالشون هم بهتر بود. حتی ما واسه مثل ما که رفتیم چلو کباب خوردین، اینم بعد این رو خوردن، نه بابا اینم قوته، اینم زاده، اینم فرض کنی که اینم این غذا هست. و اتفاقا در سابق هم مردم وقتی حج انجام میدن اینطوری انجام میدادن، یعنی با خودشون، حالا بعضیا با خودشون گوشت میبردن، گوشت نمیدونم یه قسم خاصی درش میآوردن، یا مثلا فرض کنی که ماست میبردن، چون اونجا خب نبود امکانات بسیار در مکه و اینها اون زمانهای سابق کم بود، با خودشون همون نون خشک رو برمیداشتن میبردن. خب نمیشه که بابا آدم به اصطلاح چیزای دیگه برداره ببره تازه و فلان حرفا، کاری که نمیتونه ببره، یا فرض کنید که این خیلی به این کیفیت اینها میبردن. خب ذات همینه دیگه، وقتی امام علیه السلام میفرماید ذات یعنی چی؟ یعنی بسته به اون چه که تو بتوانی ما فرض بکنید که تقوت و بهی ایالک و نفسک. حالا یه شخصی از نظر چیز قدرت بدنی نمیتواند غیر از این که فرض کنین که لحم بخواد این بخوره، خب زادش میشه اون، نمیتونه، یعنی میفته، یعنی میونه، ضعف بر او غلبه میکنه، نمیتونه. یه شخصی نه، از نقطه نظر بدنی میتواند این را بخوره. چی گفته که حتما باید زاد به یه حدی باشه که بتواند در حد اسریا باشه یا فوق اوساط و ناس باید باشه. یه هم جرفی زده زاد یعنی شکمت سیر بشه به همین میزان. درست؟ این رو انسان خودش همونطوری که مثل راهله است خودش این مسئله رو استنباط میکند و کشف میکند. غذای مردم در اون زمان، کیفیت رفتار مردم، درست در روایت هم که نداریم. بعد یه دفعه میرسیم به این جایی که میبینیم امام علیه السلام در اینجا میاد خود ذات رو میاد فرض کنی که بیان میکنه. در این فصل چندومش من دیدم؟ مثلا فرض کنید که در مورد استحباب حج کل سنته، استحباب حج از محمد ابن یحیی، این میاد در ابواب وجود میاد. قال ابا عن عزافی ان قال ابا عبدالله علیه السلام ما یمنعک من الحج فی کل سنه، قال جهلت فداک الیاد، زن و بچه دارم، خرج دارن، یعنی میخواد بگه خرج دارن زن و بچه ما. فقال اذا مت فمن لعیاله، وای بمیریم اگه اینا خدا ندارن. اطعم عیالک الخل و زید و حج بهم کل سنتن، حضرت میفرماید که سرکه و زید به اونها بده. خب نونم خب داره دیگه، نون که دیگه اونجا. و هر سال به اونها را به حج ببر. خب این حج استحبابیه دیگه. خب حضرت که میفرماید سرکه و زیت بده با نان، خب این یعنی یه غذاست. خب سرکه بسیار غذای مهمی است و نمیدونم دیگه خیلی فایده داره و چه داره و خیلی ادام الانبیا داریم که دیگه نان و سرکه و اینا. خب اسیدولیک هم رفت میکنه دیگه آقای دکتر، ولی اینطوری اسیدولیک و اوره و فلان و چربی و این چه دارم که خیلی خوبه دیگه. خب این از این نظر. خب زیت هم که از اون طرف میاد جبرانش میکنه اونم. و بعدم نه حضرت میفرماید که به زن و بچت، نه به خودت، به زن و بچت خل و زیت بده و خبز. این معلوم میشه که در اون زمان این غذا این همینا بوده. الان هم همینطورا واقعا انسان در بعضی از اوقات خیلی از اوقات میبینه که خب همین چیز ساده بخوره خب بهتره. من خودم در خیلی از به اصطلاح موارد میشه خیلی از چیزها اتفاق افتاده، فقط شب شامم نان و خشک و با چیز بوده، با همین ترشی بوده. البته ما غیر از خل چیزای دیگه هم قاطی بوده دیگه، ترشی و نمیدونم این چیزا خوشمزه تر از به اصطلاح خل داده. اون که امام میگه تازه خوده از این قضیه پایین تره. ترشی ازت نگفته، ترشی انبه و نمیدونم فرض کنید که هفته بیجار و از این سبزیجات و فلان و این چیزا، فقط خل تنها بوده. خل من همونو خوردم و نمیتونستم غیر از اون بخورم، به زهد و اینام کاری نداره، برای سلامتی و مثلا حالم به اصطلاح اقتضا میکنه که چیز باشه. خب مگه این نیست؟ مگه آدم میمیره؟ خب خیلی راحته، حالش بهتره، سلامتیش بهتره، چیزش بهتره، وضعیتش به اصطلاح با این کیفیت بهتره. امام علیه السلام اینو میفرماد، میفرماد زاد در اینجا اینه، خل و زه این زاد دیگه، حضرت در اینجا داره زادو داره تشریح میکنه. یا اینکه فرض بکنی که در یه روایت دیگه حضرت میفرماید که این روایت از شیخ طوسی است، روایت موثق، اگر نگیم صحیحه ولی کم خب موثق دارد، که قال علی جعفر ابن محمد علیه السلام یا عیسی ان استطعت، ببینید استطعت، ان استطعت ان تاكل الخبز والملح و تحج في كل سنه ففعل. این دیگه امام صادق اینجا دیگه پوینتر اومدن، خیلی هم گوشتن که نان و نمک اگر بتوانی بخوری و در هر سال حج انجام بدهی این رو انجام بده. روایات دیگه در این زمین است که وقت گذشته، انشاءالله در اینجا بعدن به این مسئله میرسیم.